درخواست است به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر و سرکوب و عکس اعتراف اجباری رسیدگی کرده و مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات محکوم کند. او افسوده موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن نه تنها در رسانه ها بازتاب یافته، بلکه روایت برخی از زندانیان نیز مؤید این امر است. مولوی عبدالحمید اضافه کرده در صورت اثبات این موضوع قطعا بزرگترین مفسدان فلعرض مرتکبین همین جنایات هستند. لازم است قوه قضایی این افراد را محاکمه و به اشد مجازات برسانند. مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این موضوع نگاهی داشته که با هم میشنویم.
علاوه بر اینکه این توییت احتمالاً تاییدی هست در رابطه با تعرض جنسی به زندانیان زن در زندانهای ایران که قطعاً آقای مولوی عبدالحمید بر اساس مدارک متقن این ادعا رو کردن، همچنین یک بخش بسیار شاید جالبی داره، اون هم اینکه گفتن بزرگترین مفسدان فلعرض مرتکبین همین جنایت هستند. هرچند ایشون از قید در صورت اثبات استفاده کردن، اما ما حداقل از سال 88 شاهد این هستیم که گزارش‌های زیادی در رابطه با تعرض جنسی و تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. شبکه CNN هم چندی قبل گزارش تحقیقی درباره تعرض جنسی و تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان اخیر در زندان‌ها منتشر کرده که این گزارش به استناد شهادت تعدادی از بازداشت شدگان و آزاد شدگان یا منابع بیمارستانی بوده. علل حال تایید این مسئله از طرف آقای مولوی عبدالحمید میتونه یک سرآغازی باشه جنایت هایی که جمهوری اسلامی در طول دههای گذشته انجام داده. این مسئله مفسد فلعرض به معنای این هست که ایشون می به دنبال این هست میدان بازی رو عوض بکنن و به جای روایت جمهوری اسلامی مبنی بر این که برخی از معترضان رو محارب و مفسد فلعرض میدونن، مفسد فلعرض رو یا در واقع متمعصر رو جمهوری اسلامی میدونن، جمهوری اسلامی که در طول یک دهه گذشته در خیابان کشتارهای وسیعی انجام داده، اعدام های بسیار زیادی انجام شده و همچنین در حال حاضر شاهد رشد معنادار اعدام ها در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان هستیم. در کنار این مسئله، ما بعد از جمعه خونین زاهدان اخباری منتشر شد در رابطه با اینکه برخی از خانواده های جان باختگان توسط نیروهای امنیتی احضار شدند و اونها رو تهدید کردند به تجاوز به خانواده های اونها و از اونها خواستن در رسانه‌های سراسری حاضر بشن و تایید بکنن که عزیزی که از دست دادن یا جان باخته اونها عضو گروه های تروریستی بوده. همان روایتی که جمهوری اسلامی در بعد از جمعه خونین تلاش کرد که در رسانه عمومی جا بیندازد که گروه های تروریستی و تجزیه طلب عامل این جنایت بودند. خب ما دلایل زیادی داریم، فارغ از این که احتمالاً عرض کردم آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً اسناد یا مدارک جدی و موثقی دارند. پیش از این هم ما دلایل زیادی داشتیم که جمهوری اسلامی از هیچ گونه جنایتی برای ایجاد ارعاب و ترس در میان بدن معترضین فروگذار نکرده.
آقای نخل احمدی، در یکی از بلوتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که به تازگی هک شده بودند، آمده بود که به رغم اون که شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی خواهان دستگیری مولوی عبدالحمید بودند، اما علی خامنه‌ای گفته که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود، بلکه باید بی‌آبرو شود. مولوی عبدالحمید هم روز جمعه گذشته گفت خدا عزت می‌دهد و می‌گیرد و عزت را کس دیگری نمی‌تواند بگیرد. اما شب قبل از این گفته های مولوی عبدالحمید، محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی در سخنانی به او حمله کرده بود و گفته بود که اون آقایی که در سیستان و بلوچستان نشسته و خودش برای زن هیچ حرمتی قائل نیست، امروز سنگ حمایت از زن را به سینه میزند. تصور میکنید این گفته ها هم در راستای اعمال آن چیزی باشه که علی خامنه‌ای خواستارش بوده؟
بله، ببینیم، ما اگر رفتار جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته نگاه بکنید، معمولا منتقدان و مخالفان خودشون رو در درجه اول تلاش کرده از طریق کشتن یا سر به نیست کردن از پیش پا بردارن و در مراحل بعدی جاهایی که معذوریت هایی داشتن، ما تو مراجع و روحانیان اهل تشیع رو میبینیم که اونها رو از طریق همین سیاست بی آبرو کردن و اطلاع از چشم مردم انداختن، خواستن اونها رو منزوی بکنن. در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید هم طبیعتاً هزینه حذف ایشون به صورت فیزیکی یا به شکل‌های دیگر مثل بازداشت بسیار بسیار برای حاکمه حداقل در شرایط کنونی بالا هست. پس طبیعتاً سیاستی که دارن این هست که بر اساس حالا یک سری حرف‌ها یا مواضعی که قبلاً ایشون داشتن به دنبال این هستند که سایر اینها رو ایشون رو بی آبرو بکنند. از طرفی ما خب حمایت‌های بسیار گسترده‌ای از طرف سران طوایف، بقیه علما در سیستان، بلوچستان و حتی طیف گسترده‌ای از افکار عمومی در کشور در رابطه با مواضع آقای مولوی عبدالحمید هستیم که بسیار بعید هست که روایت‌هایی که حاکمیت به دنبال ساختن اونها هستند در شرایط کنونی بتونه مورد تایید افکار عمومی قرار بگیره یا بتونه به جایگاه آقای مولوی عبدالحمید چه در استان و چه در کشور خللی وارد بکنه.
تصور میکنید در ادامه جمهوری اسلامی چگونه رفتاری با مولوی عبدالحمید در پیش بگیره و چگونه رفتاری مولوی عبدالحمید در برابر اونها در پیش بگیره؟ گفته شده که مولوی عبدالحمید نه دستور خروج از خانه داده، نه دستور برخوردی، اما این امام جمعه اهل سنت زاهدان که به نظر میاد در میان مردم زاهدان بسیار محبوبه، هم حصر استانیه و هم ممنوع الخروج از کشوره و این چیزی هم نیست که تازه باشه. شما تصور میکنید چشمانداز آینده روابط مولوی عبدالحمید و جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
آقای مولوی عبدالحمید در طول چند دهه گذشته تقریبا یک مواضع بسیار محافظه‌کارانه‌ای داشتن، تلاش کردن که حاکمیت رو از خودشون نرنجانن و از طرفی به صورت نسبی صدای مردم منطقه استان سیستان و بلوچستان هم باشد. این مسئله خب باعث شده است حاکمیت تا چندی گذشته تضاد آنچنان زیادی با آقای مولوی عبدالحمید نداشته باشد. اما در کنار این مواضع محتاطانه آقای مولوی عبدالحمید ما می‌بینیم رفتار جمهوری اسلامی با ایشون و دیگر علما رفتار بسیار سختگیرانه هست، از اینکه ایشون حصر استانی هستند، اجازه سفر به خارج بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی رو ندارن. در بسیاری از موارد مشاهدین بودیم که افراد خانواده ایشون بازداشت شدن یا تحت فشار قرار گرفتن. در 3 ماه گذشته خصوصا بعد از جمعه خونین زاهدان آقای مولوی عبدالحمید بر اساس یا به دلیل جهش مطالبات مردم نوع مواضع خودشون رو تغییر دادن و این مسئله باعث شد که محبوبیت ایشون در استان و در میان افکار عمومی افزایش پیدا بکنه. 2 مسئله هست. اولا که خب جمهوری اسلامی حتما تلاش خواهد کرد که بر اساس همون مطلبی که در بولتن هست که از توانایی های ایشون بکاهد یا ایشون رو بی آبرو بکند، ممکنه در ابعاد و روش های مختلف جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. اما آقای مولوی عبدالحمید در شرایط کنین در میان از افکار عمومی در وضعیتی قرار دارد که اگر قرار باشد از مطالبات خودش عدول بکند و سطح مطالبات خودش رو کمتر از مطالبات مردم قرار بدهد، این خطر برای ایشون وجود دارد که از مرجعیت اجتماعی که حداقل در سیستان و بلوچستان برای ایشون قائل هستند محروم بشوند. به خاطر همین هم به نظرم آقای مولوی عبدالحمید تلاش خواهند کرد که به طرق مختلف از طریق سخنرانی هایی که دارن و از طریق فضای مجازی مطالبات مردم رو به حمایت بکنن و در واقع یک میانگینی از سطح مطالبات مردم رو منعکس بکنن. و حتما هم جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که کماف سابق ایشون رو تحت فشار قرار بده، ولی بعید میدونم با توجه به حمایت هایی که از طرق مختلف از ایشون انجام شده جمهوری اسلامی بتونه توفیقی در این مسئله داشته باشه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شماری از اعضای دولت را مأمور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. در جلسه فوق‌العاده‌ای که روز سه‌شنبه در هیئت دولت تشکیل شد، آقای رئیسی تأکید کرد که باید حقوق کارکنان دولت به عدالت پرداخت شود و تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد. چند روز پیش علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از افزایش 20% دستمزدها در سال 1402 خبر داده بود. سپیده بهکام در گفتگویی با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیده با توجه به گفته‌های آقای سلیمی و صحبت‌های ابراهیم رئیسی در مورد پرداخت حقوق کارکنان دولت بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار، چه بر سر دستمزدها خواهد آمد و اساساً هدف چیست؟
اتفاقی که داره میفته سرگشتگی و سرگیجه دولته. و برای اینکه ببینید در این بودجه در دست اجرا درآمدها و هزینه‌ها کاملا مشخص تعیین شده. از درآمدی که برای دولت وصول میشه، یعنی 668 تریلیون تومان وصول میشه، از این مبلغ بیش از 500 تریلیون تومانش حقوق کارمندان دولت مستمری بگیرند. در نتیجه دست دولت بسیار بسیار تنگه. در کنار این هزینه های بسیار بالاتری وجود داره که همین بودجه بیش از 300 تریلیون تومان رو کسری نشون میده. خب در چنین شرایطی اگر بیان حقوق رو 20% اضافه کنن، این رقم در حدود 100 تریلیون تومان دیگه میاد روی اون کسری ها. برای اینکه منبع این افزایش باید معلوم بشه از کجا میارن. درآمدها که کشایند نیست، اتفاقا به علت حوادثی که میگذره درآمدها کمتر میشه، وصولی مالیات کمتر میشه، تولید و سود کمتر میشه، در نتیجه هزینه ها بالا میره برای دولت ولی درآمدهاش کمتر میشه. برای این افزایش ها تنقاهگردانی وجود نداره. به این ترتیب ناگزیر از دولت که متوسل بشود مثل همیشه به چاپ پول، یعنی این هزینه ها رو هموار کنه، سرشکن کنه به دوش مردم از طریق افزایش قیمت ها و افزایش سطح تورم. آخرین نکته را عرض کنم، مسئله پرداخت به ازای بهره‌وری، این از اون سخنان بسیار شیرینه. برای اینکه تعیین بهره‌وری یکی از مباحث بسیار بسیار دقیق و ظریف و دشوار در علم اقتصاده و من که روی این قضیه سالها کار کردم میدونم که برای دولت امکان این که بتونه بهره‌وری رو برای کارمندانش انجام بگیره وجود نداره، برای اینکه لوازم بسیار زیادی میخواد که اصولا این دولت فاقد اونهاست. به این ترتیب این سخنان رو فقط باید حرفایی تلقی کرد برای تسکین این آلامی که امروز میگذره و قطعا هم موثر نخواهد بود.
سوال من دقیقا همین بود، یعنی با توجه به مشکلاتی که در بدنه دولت وجود داره و اون سیستم اداری خشک و بروکراتیک که در ایران وجود داره و مواردی که شما اشاره کردید، به نظر میرسه پس چون این چیزی اصلا قابلیت اجرا شدن نداره.
در جوار این فرمایش که شما میکنید و بسیار متینه، این بیان برای کشوری که حساب و کتابی داره و در اونجا نیروی کار اونی که استخدام شده روی مبانی تعریف شده ای داره کار میکنه، اینجا درست. ولی در کشوری که طبق تمام سنجش های نادقیق انجام گرفته، میزان بهره‌وری در سطح مستخدمین دولت بسیار بسیار پایینه. اون وقت یعنی بسیار پایینه، زیر 10% در بعضی موارد. به این ترتیب این که ما بیاییم پرداخت رو متناسب بکنیم با بهره‌وری، معنیش این است که اون حقوقی که پرداخت میشه و برای معاش همون کارمند و کارگر هم کفاف نمی کنه، به نسبتهای بسیار بسیار بالایی کم بکنند. در نتیجه امکان پذیر نیست کار همون کارگر و کارمند با همین حقوق که میگیره، اما از این که با بهره‌وری تناسب دارد یا ندارد اداره نمیشه. بیان این کم بکنن معنیش است که این کارمند و کارگر به مفت کار بکنه که عملی نخواهد بود.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا. اما این مجله امروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رضوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. به شناسوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. به شناسوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم. مثلم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شان و شان
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
Thank you.
دیگه لاوا شده، دیگه چیزی که شد شده، دیگه دیگه لاوا شده، دیگه چیزی که شد شده، دیگه
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
تو میخوای من غمگین باشم ولی من شادم، اسیر تو زنجیر باشم من از درون آزادم، حالو پرم و شکستی من از جنس پروازم، گلوی من و تو بستی من صدای آواز.
Thank you. موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
دیگه حتی زندگی رویا شد، اون که عاشق بود چقدر تنها شد. قاب ایران پر از غصه و غم، تصویر مرگ مهسا شد. مثل من پاشو دوباره با همین بالهای یخ زده پرواز کن، این کوه پشت همیم تو رو به حقیقت باز کن. این خاک غم زده رو باور کن، اجدادی